بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در انفجار انتحاری در شمال عراق دست کم 30 نفر کشته شدند. پلیس بلژیک ادعی را به زن ارتباط با القاعده بازداشت کرده است. و فرانسه بار دیگر بر مواضع خود در قبال جمهوری اسلامی تاکید کرد. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. امروز پنج شنبه است، در شامگاه 21 آذر ماه 1387 خورشیدی و 11 دسامبر از سال 2008 میلادی. مجله شامگاهی رادیو فردا را تقدیمتان می‌کنیم. ساعت 19 به وقت تهران و 16:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی است. من مریم منظوری هستم و در یک ساعت آینده همراه با همکارانم در این مجله شامگاهی همراه شما خواهم بود با مجموعه‌ای از تازه‌ترین خبرها، گزارش و گفتگو. پیش از هر چیز فشرده ای از خبرهای امروز جهان را می شنویم از الهه روانشاد.
عصر بخیر. بر اثر انفجار انتحاری در نزدیکی شهر کرکوک واقع در شمال عراق، دست کم 30 نفر کشته و حدود 70 تن زخمی شدند. به گفته پلیس عراق، این انفجار در نزدیکی رستورانی در خارج شهر روی داد و احتمال می رود شمار قربانیان همچنان افزایش یابد. این انفجار در حالی روی می دهد که مردم عراق تعطیلات 4 روزه عید قربان را سپری می کنند. مقام های امنیتی بلژیک 14 نفر را به ظن ارتباط با شبکه تروریستی القاعده بازداشت کردند. بر اساس گزارش ها این عده در شهرهای بروکسل و لیژ بازداشت شدند. گفته می شود مظنونان که همگی مسلمان هستند و ظاهرا تابعیت بلژیکی دارند در افغانستان و پاکستان آموزش دیدند. بنابراین گزارش ها به نظر می رسد دست کم یکی از بازداشت شدگان قصد داشته به عملیات انتحاری دست زند. به گفته دادستان بلژیک، مقامات امنیتی هنوز نمی‌دانند که این عملیات در کجا قرار بوده صورت گیرد. این در حالی است که رهبران اتحادیه اروپا روز پنج شنبه نشست دو روزه‌ای را در بروکسل آغاز کردند. در پی احضار سفیر فرانسه در تهران به وزارت خارجه جمهوری اسلامی در روز چهارشنبه برای اعتراض به سخنان نیکولا سارکوزی درباره محمود احمدی نژاد، وزارت خارجه فرانسه بار دیگر بر مواضع پاریس در قبال تهران تاکید کرد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه امروز پنجشنبه گفت اظهارات مقامات ایرانی که در آن حق موجودیت اسرائیل را به زیر سوال می‌برند پذیرفتنی نیست و تنها می‌تواند تأثیری منفی بر وجهه ایران در سطح بین‌المللی داشته باشد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، تا آنجایی که به روابط فرانسه با جمهوری اسلامی مربوط می‌شود، پاریس همچنان سیاست برخورد قاطعانه با ایران همراه با آمادگی برای گفتگو را دنبال می‌کند. به گزارش خبرگزاری ها نیکولا سارکوزی هفته قبل در نشستی در کاخ الیزه گفته بود او حتی قادر به نشستن بر سر یک میز با محمود احمدی نژاد نیست و برای او غیر ممکن است با کسی دست دهد که خواهان محو اسرائیل از صفحه روزگار شده باشد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید کشورش قصد دارد 7000 سرباز دیگر را تا تابستان آینده به افغانستان اعزام کند. آقای گیتس که در دولت باراک اوباما نیز در مقام وزارت دفاع آمریکا باقی خواهد ماند، امروز پنج شنبه بدون اعلام قبلی وارد شهر قندهار در جنوب افغانستان شد تا با فرماندهان نظامی آمریکا دیدار و گفتگو کند. در حال حاضر حدود 65000 نیروی خارجی در افغانستان حضور دارند که نزدیک به 31000 تن از آنها آمریکایی هستند. نیروهای آمریکایی عمدتاً در جنوب افغانستان مستقرند، جایی که فعالیت‌های طالبان و سایر ستیزه‌جویان در ماه‌های اخیر شدت گرفته است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرده است که احتمالاً بیش از 20000 نیروی آمریکایی دیگر در مجموع در طی یک یا دو سال آینده به افغانستان اعزام خواهند شد. کریستوفر هیل نماینده آمریکا در مذاکرات شش جانبه هسته‌ای با کره شمالی میگوید کره شمالی طرح بین‌المللی برای نحوه تصدیق گزارش‌های ارائه شده درباره برنامه هسته‌ای‌اش را نپذیرفته است. کریستوفر هیل پس از 4 روز مذاکره در پکن این خبر را اعلام کرد. نمایندگان آمریکا، چین، روسیه، کره جنوبی و ژاپن از 5 سال پیش در حال مذاکره با کره شمالی بر سر برنامه هسته‌ای این کشور هستند.
با سپاس، الهه روانشاد بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. احضار سفیر فرانسه در تهران به وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از اظهارات نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه و انتقاد او از سخنان ضد اسرائیلی محمود احمدی نژاد ناراحت است. طرح دولت وحدت ملی در ایران همچنان موضوعی داغ است. هاشمی رفسنجانی میگوید اصلاح طلبان مخالف آن هستند که رئیس جمهور اصلاحگرا و کابینه مشترک باشد. دور جدید مبارزه با سایت‌های اینترنتی آغاز می‌شود. سایت‌هایی که الحادی، مستهجن و ضد دین خوانده می‌شوند. یادی می‌کنیم از احمد شاملو، شاعر، مترجم و پژوهشگری که 8 سال پیش از دنیا رفت. یاد می‌کنیم از او به مناسبت فرارسیدن تولدش. همه اینها همراه با گزارش‌های شنیدنی بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا با هم باشیم. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد با احضار برنارد پولتی، سفیر فرانسه در تهران، مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی به اظهارات اخیر نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه را به وی ابلاغ کرده است. نیکولا سارکوزی روز دوشنبه در گرد همایی برندگان نوبل صلح در کاخ الیزه به مناسبت 60مین سالگرد امضای منشور جهانی حقوق بشر از سخنان محمود احمدی نژاد در خصوص محو اسرائیل انتقاد کرده و گفته بود برای وی امکان پذیر نیست با شخصی که خواهان محو اسرائیل است دست بدهد و یا با او بر سر یک میز بنشیند. جزئیات بیشتر در گزارش مهرزاد پدرام.
سخنان نیکولا سارکوزی سفیر فرانسه در تهران را به وزارت امور خارجه کشانید. به گزارش خبرگزاری ها به دنبال گفته های نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در مراسم بزرگداشت 60مین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر، برنارد پولتی سفیر دولت فرانسه در تهران به وزارت خارجه جمهوری اسلامی احضار شد. نیکولا سارکوزی روز دوشنبه 18 تیر ماه در این مراسم با اشاره غیر مستقیم به محمود احمدی نژاد چنین گفت:
La situation en Iran. Comment un peuple comme le peuple iranien, un des plus grands peuples du monde, une des plus anciennes civilisations du monde.
می‌خواستم چند کلمه هم راجع به وضعیت ایران بگویم. چگونه ملتی مانند ملت ایران که یکی از بزرگترین ملت‌های جهان است، یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهان را دارد، ملتی فرهیخته، با فرهنگ، باز، متاسفانه امروز نمایندگانش برخی از این رهبران کنونیش هستند. برای من ممکن نیست دست کسی را بفشارم که جرأت کرده است بگوید اسرائیل باید از نقشه جهان محو شود. من کاملا آگاهم که رئیس جمهور ایران نماینده همه قدرت در ایران نیست و حتی نماینده ملت ایران هم نیست و کاملا آگاهم که آنچه را که شاید وخیم‌ترین بحران بین المللی باشد باید حل کرد، یعنی حرکت ایران به سوی بمب اتمی، و نمیتوان بدون گفتگو با رهبران ایران این مسئله را حل کرد. ولی من نمیتوانم بعد از آنچه در هولوکاست و قرن 20 گذشته است با کسی که جرأت میکند بگوید اسرائیل باید از نقشه جغرافیا محو شود بر سر میز مذاکره بنشینم. جامعه ایران باید بیاندیشد که چه کسی به نام او سخن میگوید، چه کسی نماینده اوست.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای این گفته ها را رعایت نکردن نزاکت و شئون دیپلماتیک و همچنین تندروی ناشیانه خوانده و به سفیر فرانسه در خصوص تبعات تکرار این گونه اظهارات به گفته جمهوری اسلامی نسنجیده مسئولان فرانسوی بر آینده روابط دو کشور هشدار داد. اظهارات تند محمود احمدی نژاد در مورد محو اسرائیل از نقشه جهان و همچنین دروغین بودن هولوکاست بارها واکنش مقامات دیگر کشورها را برانگیخته است. فرانسه پیشتر نیز نسبت به سخنان ضد اسرائیلی محمود احمدی نژاد واکنش نشان داده بود. رئیس جمهوری فرانسه در اردیبهشت ماه سال جاری نیز در مصاحبه تلویزیونی گفته بود نمیتواند با رئیس جمهوری ایران صحبت کند، چرا که وی خواستار محو اسرائیل از روی نقشه زمین شده است. محمود احمدی نژاد همچون بسیاری از دیگر مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی همواره موجودیت اسرائیل را رد کرده و به اسرائیل صفت‌هایی مانند غده سرطانی و لاشه متعفن داده است.
احضار سفیر فرانسه در تهران به وزارت خارجه جمهوری اسلامی. گزارش مهرزاد پدرام را شنیدیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
رسانه‌ها در ایران از آغاز دور جدیدی از برخورد با سایت‌ها و وبلاگ‌ها در اینترنت خبر دادند. به نوشته رسانه‌ها، با آغاز به کار دفتر اینترنت در دادستانی تهران، شناسایی سایت‌هایی که الحادی، ضد دین و مستهجن نامیده شده‌اند آغاز شده است. سعید مرتضوی دادستان تهران اعلام کرد که تاکنون گروه‌های فراوان اینترنتی متلاشی شدند که برخی از آنها سازمان یافته بودند و هیچ اشاره‌ای به هویت این گروه‌ها و سازمان دهندگان آن نکرد. جزئیات بیشتر را در گزارش رویا کریمی می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران از آغاز برخورد با سایت‌های به گفته او الحادی، ضد دین و سایت‌های مستهجن و غیر اخلاقی خبر داده است و اعلام کرده است که قاطعانه با این سایت‌ها برخورد خواهد شد. آقای مرتضوی چهارشنبه 20 آذر ماه به خبرگزاری فارس گفته است گروهی از متخصصان رایانه در دفتر اینترنت دادستانی تهران و با همراهی دو بازپرس ویژه و هماهنگی نیروهای اطلاعاتی اقدامات لازم را انجام می‌دهند. به گفته آقای مرتضوی با تشکیل دادسرای ویژه جرایم اینترنتی، فضای اینترنت برای فعالیت سایت‌های ضد دین و غیر اخلاقی ناامن خواهد شد. نعمت احمدی حقوقدان ساکن تهران در مورد موازین قانونی این اقدام دادستانی تهران می‌گوید:
هنوز ما این مجازات رو نداریم. اگر در ماده 1 قانون مطبوعات نگاه کنید، از اونجا به مطبوعات الکترونیکی یاد کرده، بخوایم وبسایت‌ها و رسانه‌های از این دست رو در قالب قانون مطبوعات ببریم، باید مدیر مسئول و نویسنده و هیئت منصفه و امثال اینا داشته باشیم. اگر بخوایم به شیوهی که آقای دادستان میگن برخورد کنیم، که در واقع شما یک جنگی در تاریکی با اشباح رو میخوای راه بیندازید.
این اقدامات در حالی صورت میگیرد که سالهاست مسدود شدن سایت ها از طریق کمیته موسوم به کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ انجام میشود و نمایندگانی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات مسئولیت آن را بر عهده دارند. آبان ماه سال جاری عبدالصمد خرم‌آبادی، مشاور قضایی دادستانی کل ایران، از فیلتر شدن بیش از 5 میلیون سایت اینترنتی در ایران خبر داده بود. سعید، وبلاگ نویس ساکن تهران که وبلاگش فیلتر شده است، در مورد اقدام جدید دادستانی تهران میگوید:
این به نظر من بیشتر ریشه در این داره که دیگه مبارزه به این شکل نتیجه نمیده. یعنی اصلا بحث فیلترینگ توی فضای مجازی دیگه هیچ کاربردی نداره. شما با پراکسی های خیلی ساده، با نرم افزارهای خیلی ساده در که اینا رو دانلود کنید و تو سیستمتون بسازید، عملا مسئله فیلترینگ چیه؟ منتفی تو فضای مجازی.
بر اساس طرحی که نمایندگان مجلس هشتم تیر ماه سال جاری آماده کرده بودند و هنوز به تصویب نرسیده، نویسندگان و گردانندگان وبلاگ ها و وبسایت های پورنوگرافی مخل امنیت روانی جامعه و مروج الحاد تشخیص داده می شوند و مطابق قانون مجازات اسلامی امکان محکومیت آنها به اعدام وجود خواهد داشت. این اقدامات در حالی از سوی مقامات قضایی ایران مطرح می شود که پیش از این دو وبلاگ نویس ایرانی به اتهام الحاد به اعدام محکوم شده بودند که هر دوی آنها در مراحل نهایی رسیدگی قضایی از این اتهام تبرئه شدند. نعمت احمدی در مورد قوانین موجود در مورد جرایم اینترنتی می گوید:
والا ما در قانون فعل یا ترک فعل مجرمانه داریم. یعنی باید ابتدا به ساکن شما بگید که چی جرمه چی جرم نیست و بعد از اون الحاد رو تعریف بکنید. صرف این که یک مطلبی احتمالاً به یکی از ائمه به زعم بازپرس یا دادیار داشته باشه که نمیتونه الحاد باشه. الحاد تعریفی داره. الان آقای دادستان باید بگن: یک، قانون این مطلب رو از کجا آوردن؟ دو، تعریف الحاد چیه؟ و چرا سایت های الحادی رو کنار سایت های مستهجن آوردن؟ و مستهجن اصلا معناش چیه؟ آیا مستهجن تصویری است یا مستهجن به طریق حجب و هزل و یا به گفته امروزی ها جوکه؟ این با قانونمند بشه.
نعمت احمدی حقوقدانی که خود نیز وبلاگ نویس است، دلیل تمرکز دادستانی بر این موضوع را سیاسی میداند و معتقد است:
من باور دارم فضا داره انتخاباتی میشه و قبل از اونی که غم دین باشه یا غم موضوعاتی از قبیل مستهجن بودن، برخورد با بعض از سایت هایی که میخوان فعالیت انتخاباتی بکنند رو سر لوح قرار دادن. خیلی جدی از نظر الحادی و از نظر مستهجن بودن نگیرید.
اما سعید وبلاگ‌نویس ساکن تهران از منظری دیگر به این موضوع می‌پردازد.
ما تو ایران امروز رفتار کاملا دوگانه رو از بخش جدی از شهروندان ایرانی شاهدیم. یعنی اونا در عالم واقع دقیقاً به یک شکل عمل می‌کنن، در حریم خصوصی یه رفتار دیگه ای دارن. حکومت تونسته حالا با ایجاد یه نظم مورد نظرش که حالا اینجور نظم آهنین باشه یا هر چیز دیگه ای، عالم واقع یا اصطلاح همون عرصه عمومی رو کنترل کنه. ولی چیزی که هست در اون حریم خصوصی و اون دنیای مجازی تا حالا نتونسته علی‌رغم همه سرمایه گذاریایی که داشته باشه به اون چیزی که مطلوب خودشه برسه. واقعیت اینه که فضای مجازی در اصل یه محل فریاده. یعنی فضای مجازی تو جامعه امروز ایران در اصل نشانهای آرامش قبل از طوفانه که میبینید.
ماه گذشته هفته نامه یه صبح صادق، ارگان دفتر سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اینترنت را ابزار انقلاب مخملی در ایران خوانده و از ورود اعضای بسیج به حوزه وبلاگ نویسی خبر داده بود. به نوشته این هفته نامه 10,000 وبلاگ برای 10,000 پایگاه بسیج در ایران راه اندازی شده و هدف آن تولید محتواهای ارزشی در فضای اینترنت است.
دوره جدید مبارزه با سایت‌های اینترنتی که الحادی، مستهجن و ضد دین خوانده می‌شوند، گزارش رویا کریمی بود. تا در دنیای اینترنت هستیم و از اینترنت سخن می‌گوییم، تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا رو هم برای شما اعلام می‌کنم که هست bishavarde.com که به این شکل نوشته میشه: bishavarde.com bishavarde.com آدرس تازه ترین فیلتر شکن رادیو فرداست که شما را مستقیما به وبسایت رادیو فردا منتقل می کند.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:17:30 به وقت تهران است و مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارش دیگری ادامه می دهیم. طرح دولت وحدت ملی که نخستین بار علی اکبر ناطق نوری آن را مطرح کرد، این روزها به موضوعی داغ برای جریان‌های سیاسی درون حکومت جمهوری اسلامی ایران بدل شده است. اکبر هاشمی رفسنجانی می گوید اصلاح طلبان با این طرح مخالف هستند که رئیس جمهوری اصولگرا و کابینه مشترک باشد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی می گوید دولت ائتلافی می تواند خوب یا بد باشد. دولت وحدت ملی، موافقان و مخالفانش، در گزارشی از علیرضا کرمانی.
نه محمود احمدی نژاد، نه محمد خاتمی، بلکه دولت وحدت ملی یا همان دولت ائتلافی. این چکیده ی طرحی است که برخی جریان‌های مؤثر و قدرتمند در درون حکومت جمهوری اسلامی ایران آن را دنبال می‌کنند، البته جز طرفداران پروپاقرص خاتمی و احمدی نژاد. ایده ی طرح دولت وحدت ملی نخستین بار در تابستان گذشته از سوی علی اکبر ناطق نوری، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی مطرح شد، کسی که گاه در مناقشه های درونی جناح اصولگرا به حکمیت در میان آنان نیز می نشیند. اما این روزها نه تنها علی اکبر ناطق نوری و برخی نزدیکانش چون علی لاریجانی رئیس کنونی مجلس یا محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران، که اکبر هاشمی رفسنجانی و هوادارانش در حزب کارگزاران و حتی دیگر فنسالاران در میان اصلاح طلبان نیز ایده ی طرح دولت وحدت ملی را پیگیری می کنند. میر محمود یگانلی، نماینده مستعفی دوره ششم مجلس شورای اسلامی:
سیاست یک پارچه سازی حاکمیت رفت به سمت استبداد فردی. با این سیاست عملاً اولیگارشی روحانیت و متحدین سنتی اونها در منزلت درجه دو قرار گرفت. این طیف آقای ناطق نوری بود، آقای هاشمی بود، آقای مهدوی کنی بود، آقای یزدی بود که تلاش میکردن که احمد نژاد محدود بکنن. این طیف طرح وحدت ملی را مطرح کرده که رئیس جمهور از جناح اصولگرایان باشه، منتها کابینه ائتلاف از اصولگرایها و اصلاح طلبها.
اما رئیس دولت وحدت ملی چه کسی میتواند باشد؟ از میان اصولگرایان مخالف محمود احمدی نژاد، از تکنوکرات ها یا فنسالاران میان رو طیف اکبر هاشمی رفسنجانی، یا هیچ کدام؟ مهدی کروبی، دبیر کل حزب اعتماد ملی.
فکری که وجود داره این هستش که ما بیایم و یک فردی رو که جناح راست روش حساسیت کمتری داره و احتمال این که بتون اون فرد کار بکنه خیلی بیشتر از آقای خاتمی هستش. این فرد فرض فرمایید میتونه کسی مثل آقای مهدی کروبی باشه، مشروط بر این که در کنار ایشون شماری از اصولگرایان معتدل و میانه رو به علاوه کسانی که با آقای خاتمی همکاری داشتند مثل آقای محمد رضا عارف یا آقای بیژن نامدار زنگنه و کسانی مثل آقای اسحاق جهانگیری، خود آقای کربوسچی، یعنی افرادی که به لحاظ اجرایی و مدیریتی انسانهای توانمندی هستند.
صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران. عیسی سحرخیز، مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران رئیس جمهوری محمد خاتمی، بر این باور است که حتی با فرض پذیرش حذف محمود احمدی نژاد، اصولگرایان نه تنها به خاتمی که به مهدی کروبی هم تن نخواهند داد.
طبیعتاً این وحدت ملی اگر شکل بگیره به معنای رأی عدم کفایت به آقای احمدی نژاد و کسانی است که ایشون رو روی کار آوردن. من فکر می‌کنم سعی می‌کنن اگر ایده حذف احمدی نژاد هم غالب بشه، فردی رو از میان خودشون در واقع انتخاب بکنن و اون رو به میدان بفرستن و سعی بکنن از طریق حزب پادگانی و سازوکارهایی که در قوه مجریه و در شورای نگهبان دارن، هدف خودشون رو بدون حضور اصلاح طلبها پیش ببرن.
به هر حال سیاست است و کوشش برای پیشروی و نیز پسراندن حریف. اما آیا عالی ترین مقام تصمیم گیرنده در نظام جمهوری اسلامی ایران با حذف محمود احمدی نژاد و عملی شدن طرح دولت وحدت ملی متشکل از اصولگرایان و جناحایی از اصلاح طلبان موافقت خواهد کرد؟ رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی بعد از ظهر روز پنجشنبه در بوئین زهرا گفت دولت ائتلافی هم میتواند خوب یا بد باشد. باید بر روی اصول حرکت کنیم. مقام معظم رهبری به عنوان پرچمدار راه سعادت را مشخص کردند و کسانی که وحدت ملی را قبول دارند باید پشت سر ایشان حرکت کنند.
طرح دولت وحدت ملی، موافقان و مخالفان این طرح. گزارش علیرضا کرمانی را شنیدیم.
از ساعت 8:30 بامداد تا ساعت 18:30 6:30 بعد از ظهر صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را می توانید همچنین روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11750 کیلوهرتز و 11840 کیلوهرتز بشنوید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
یادآوری میکنم که برای تماس با رادیو فردا میتونید از دو راه استفاده کنید. راه اول از طریق گذاشتن پیامتون روی پیامگیر تلفنی 24 ساعته رادیو فردا است، از طریق این شماره تلفن 20420-221-12-41-13 و یا میتونید برای ما SMS یا پیامک بزنید از طریق این شماره 20420-603-87-41-50. در ادامه مجله شامگاهی امروز گزارش دیگری برای شما آماده کرده ایم که درباره احمد شاملو، شاعر و مترجم نامدار ایرانی است. امروز 21 آذر ماه برابر است با زادروز احمد شاملو، شاعر، مترجم و پژوهشگری که 8 سال پیش از دنیا رفت. یادی از این شاعر که به گفته خود او حتی در سروده‌های عاشقانه‌اش هم دردهای اجتماعی نهفته است. گزارش شهرام میریان را می‌شنویم.
هدف شعر تغییر بنیادی جهان است. به همین علت هر حکومتی به خودش حق می‌دهد شاعر را عنصری ناباف و خطرناک تلقی کند.
نام شاملو برای کسانی که در زمانه ما به گونه‌ای با شعر و ادب فارسی سر و کار دارند نامی است آشنا. شاعری که آثار خود را زندگی نامه خود می دانست و بر این باور بود که شعر برداشتی از زندگی نیست، بلکه یک سر خود زندگی است. شعر از دید و نگاه الف بامداد هیچ قید و بندی را نمی پذیرد. نیاز شاعرانه به صورت جرقه‌ای در درون شاعر زده می شود و بعد به دور از هر قید و بندی بازتاب می‌یابد. رضا مرزبان، نویسنده، روزنامه‌نگار و دوست الف بامداد، با اشاره به جسارت و شهامت شاعر، این جرقه کوچک را در درون شاملو یک کوه آتشفشان می‌بیند.
شاملو از تمام اون چی که دیده و با شجاعت تصرف کرده در اونها و برگردونده به جامعه، در تمام این کارها شهامت و شجاعت کم نظیر داشته که همونطور که در عشق و در مسائل جاری زندگی از هیچ چیز واهمه نداره، در مورد هنر هم با همین قدرت و استیلا به همه بن‌بست‌ها و مخفیگاه‌های هنر رو میاره. امتیاز شاملو در اینه که از یه جرقه کوچک کوه عظیم به وجود میاره.
جنگل آینه ها به هم در شکست و رسولانی خسته بر این پهنه نومی فرود آمدند که کتاب رسالتشان جز سیاهی آن نام ها نبود که شهادت را در سرگذشت خیش مکرر کرده بودند.
آثار بر جای مانده از الف بامداد نشان از آن دارد که این هنرمند پرکار تنها شاعر نبود، بلکه در چند گستره ادبی هم از مقاله و داستان نویسی و ترجمه گرفته تا در پژوهش و بررسی فرهنگ مردم دست داشت. کتاب کوچه یکی از این آثار است. کتاب جمعه دیگر کار ادبی شاملوست که نسیم خاکسار، شاعر و نویسنده ساکن هلند، پس از انقلاب یکی از همکاران جوان الف بامداد در کتاب جمعه بوده.
من متوجه شدم که شاملو به یه مفهوم واقعا 24 ساعت کار میکنه. کتاب جمعه که در میومد به واقع هر ورقش و هر مطلب اون چندین بار توسط خودش نگاه میشد، بررسی میشد. یکی از ویژگی هایی که داشت دعوت از انرژی ها و استعداد های تازه بود. یعنی شاملو هیچ وقت در اون دوره که من باش بودم ندیدم که با یک استعداد جوان برخورد کنه و روی گردان بشه و نه تنها این استعداد رو میپذیرفت بلکه سعی میکرد پیدا کنه.
بازگو کردن برخی از گفته‌های شاملو این دفتر را می‌بندیم. من اگر انسان باشم نمی‌توانم از درد مردم غافل باشم. حتی در عاشقانه‌ترین شعرهای من یک درد اجتماعی نهفته است. می‌پرسید چرا؟ برای اینکه من از جامعه‌ام دور نیستم. آن کس که زمانه را در نیابد پیش از آن که عمرش به سر آید مرده است.
دهانت را میبویند مبادا که گفته باشی دوستت میدارم، دلت را میبویند روزگار غریبی است نازنین و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه میزند. آن که بر در میکوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است، نور را در پستوی خانه نهان باید کرد.
شهرام میریان، رادیو فردا.
یک بار دیگر شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام میکنم. 2042-02-21-12-41-13 00420221124113 شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست. تا لحظات دیگر بخش دوم مجله شامگاهی را تقدیمتان میکنیم.
این رادیو فرداست.
ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران و 17 به وقت اروپای مرکزی است. از کسانی که در نیم ساعت گذشته ما را همراهی کردند سپاسگزارم و سلام می‌کنم به شمایی که تازه به ما پیوستید. پیش از هر چیز مروری دوباره بر سرخط خبرهای جهان با الهه روان شد.
بر اثر انفجار انتحاری در نزدیکی شهر کرکوک واقع در شمال عراق، دست کم 30 نفر کشته و حدود 70 نفر زخمی شدند. به گفته پلیس عراق این انفجار در نزدیکی رستورانی در خارج شهر روی داد و احتمال می‌رود بر شمار قربانیان افزوده شود. مقام‌های امنیتی بلژیک 14 نفر را به ظن ارتباط با شبکه تروریستی القاعده بازداشت کردند. بر اساس گزارش‌ها این عده در شهرهای بروکسل و لیژ بازداشت شدند. گفته می‌شود مظنونان که همگی مسلمان هستند و ظاهراً تابعیت بلژیکی دارند در افغانستان و پاکستان آموزش دیدند. در پی احضار سفیر فرانسه در تهران به وزارت خارجه جمهوری اسلامی در روز چهارشنبه برای اعتراض به سخنان نیکولا سارکوزی درباره محمود احمدی نژاد، وزارت خارجه فرانسه بار دیگر بر مواضع پاریس در قبال تهران تاکید کرد. در یونان دانشجویان برای ششمین روز متوالی با ماموران پلیس در آتن، پایتخت این کشور درگیر شدند. کریستوفر هیل نماینده آمریکا در مذاکرات شش جانبه هسته‌ای با کره شمالی میگوید کره شمالی طرح بین المللی برای نحوه تصدیق گزارش‌های ارائه شده درباره برنامه هسته‌ای‌اش را نپذیرفته است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید کشورش قصد دارد 7000 سرباز دیگر را تا تابستان آینده به افغانستان اعزام کند. آقای گیتس که در دولت باراک اوباما نیز در مقام وزارت دفاع آمریکا باقی خواهد ماند، امروز پنج شنبه بدون اعلام قبلی وارد شهر قندهار در جنوب افغانستان شد تا با فرماندهان نظامی آمریکا دیدار و گفتگو کند. ارتش آمریکا امروز پنجشنبه اعلام کرد که با دولت عراق درباره آزادی زندانیان عراقی یا انتقال آنها به زندان‌های زیر نظر دولت عراق به توافق رسیده است. در اطلاعیه ارتش آمریکا آمده است که روند انتقال یا آزادی این زندانیان از ابتدای سال آینده میلادی آغاز می‌شود. ایران اعلام کرد مصر با ارسال کمک‌های جمهوری اسلامی برای ساکنان نوار غزه و دولت حماس از مسیر هوایی این کشور مخالفت کرده است. به گفته احمد موسوی دبیرکل سازمان هلال احمر ایران، مصر تاکنون با ارسال این کمک‌ها که شامل 1000 تن مواد غذایی، دارویی و تجهیزات پزشکی است، از طریق آن کشور مخالفت کرده و ایران ممکن است بکوشد این محموله را از راه دریا ارسال کند.
با سپاس از الهه روان شد که مروری داشت بر سرخط تازه ترین خبرهای امروز جهان. اما تا در جهان خبرها هستیم، تازه ترین خبرهای جهان ورزش را هم بشنویم از فریدون شیبانی.
رئیس هیئت فوتبال خراسان اعلام کرد که تیم بحران زده پیام مشهد تا واگذاری به صنایع استان توسط هیئت فوتبال اداره می شود و در 19 هفته به دیدار سپاهان اصفهان می رود. او با اعلام تحویل گرفتن مقام مدیر عاملی از صلاحی آن را به مدیران بعدی تحویل خواهد داد. هاشم حسینی یادآور شد که به رأی محرومیت خداداد عزیزی بازیکن پیشین تیم ملی ایران اعتراضی ندارد و خداداد باید بعضی مسائل را رعایت کند. نوشاد عالمیان در مسابقه های قهرمانی تنیس روی میز جهان در مادرید اسپانیا به دومین و سومین پیروزی دست یافت و 3-2 سیک جونگ از کره جنوبی و لیام پیتفورد از انگلیس را شکست داد. او پیش از این بر چی یونگ از هنگ کنگ پیروز شده بود و با 3 از گروه خود به مرحله بعدی راه یافت. در رقابت‌های هاکی جام ملت‌های آسیا در مالزی، تیم ملی ایران 8-1 تایلند و 11-1 ازبکستان را شکست داد. دیشب لیگ قهرمانان اروپا در حالی با انجام 8 مسابقه مرحله گروهی خود را به پایان رساند که 16 تیم مرحله بعدی مشخص شده بودند. از جالب‌ترین نتایج دیشب پیروزی 3-2 بایرن مونیخ آلمان در زمین لیون فرانسه بود و تیم رئال مادرید اسپانیا که با سرمربی جدیدش خوان د راموس 3-0 زنیت سن پترزبورگ از روسیه را شکست داد. 19 هفته لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس فردا و پس فردا انجام می شود و تیم ها به تعطیلات 2 هفته‌ای می روند.
تازه ترین خبرهای ورزشی را از فریدون شیبانی شنیدیم. در این لحظه از بخش دوم مجله شامگاهی امروز رادیو فردا، مانند هر پنجشنبه، نوبت می رسد به شنیدن برنامه هفتگی نگاه تازه که آن را همکارانم هانا کاویانی و محمد زرقامی تهیه می کنند.
نگاه تازه.
قلبمو میشکافم
در آن عشقمو
میریزم به پا دلت بخواد دلت نخواد
این شکلی آدم نمیتونه کار بکنه که
بابا هر هفته ما باید اینطوری با هم یه مشاجره این شکلی داشته باشیم
نه خیر هر هفته اون تویست که داری خونه منو تو شیشه میکنی که من نمیتونم درست کار بکنم
مگه آبزرش که خونه تو که من تو شیشهش بکنم
آبناره
آها پس همین خب ببین حالا بیا و با هم صلح و صفا داشته باشیم یه مهمون خیلی خوب داریم
من نمیدونم من با این کارا نمیتونم اینطوری کار کنم هر هفته به هر حال خود تکلیف من روشن بکن که من ببینم از هفته دیگه بالاخره چی کار باید بکنم
عزیز دلم فردا رو چه دیدی
دستاتو بده به دست من تو نامیدی
فردا رو چه دیدی
بیا تا برسیم با هم به یک فصل جدیدی
فردا رو چه دیدی
دیدی هانا جون فرشید امین چی میخوند میگفت فردا رو چه دیدی شاید با هم برسیم به یه فصل جدیدی
رادیو فردا رو میگفت
نه اون فردایی که قرار من و تو بهش برسیم
من با تو به هیچ فردایی نمیرسم اما
خوبه.
سلام به برنامه نگاه تازه خوش اومدیم
من محمد زرقامی هستم
من هم هانا کاویانی هستم
این هفته یک مهمون ویژه داریم که اسمش هم گفتیم دیگه به هر حال مشخص شد دیگه لو دادیم همه چیز رو از اول برنامه هانا خوشحاله خب منم خوشحالم که از اون مشاجره به یک صلح و صفا رسیدیم البته آرامش امیدوارم که آرامش قبل از طوفان نباشه میریم که در کنار فرشید امین باشیم در آمریکا حرفای خیلی قشنگی داره فرشید امین چند وقت پیش خیلی خبرساز شد هانا
آره محمد فرشید امین به عنوان اولین خواننده ایرانی در گرد همایی بزرگ حزب دموکرات آمریکا آهنگ Pray With Me یا با من دعا کن را اجرا کرد در شبی که باراک اوباما به ریاست جمهوری آینده آمریکا انتخاب شد
آره خیلی هم این آهنگ رو به اسم Change میشناسن همون شعاری که باراک اوباما باش روی کار اومده
یعنی تغییر
و ما هم خلاصه قراره که با فرشید امین از خودش بگیم و از تغییر تحولی که توی موسیقیش قراره ایجاد کنه
واسه یه لحظه داشتنه جونم و قربون میکنم قانون عشق و میشکنم دنیا رو داغون میکنم میکشمش هر کی بخواد بد جوری بهت نگاه کنه وای به حال اون کسی که تو رو ازم جدا کنه آنش رو میشکنم به خاطر تو عشق من
شما قبل از این کاری که میکردید بیشتر با گروه ها و بندهای خارجی کار میکردین درسته؟
بله من با یک بند آمریکایی کار کردم از اول کارم از بندی به نام Fear of Man معناش میشه ترس از بشر و شروع کردیم تور رفتن آهنگای انگلیسی مینوشتیم من شعر مینوشتم میخوندم
حدود چه سالی آقای امین؟
این توی دهه 90 بودش و بعد تور هم رفتم با چند تا از خواننده‌های خیلی معروف آمریکایی لاندی بود جولین لنن گروه تاکینگ هدز بود و خیلی هم نزدیک شدم که یه قرارداد خیلی بزرگی ببندم با یکی از کمپانی‌های مشهور آمریکایی اون قرارداد اونجوری که بایستی درست میشد نشد بر اثر همون من خیلی زده شدم مثلا کار آمریکایی و در همون حال بود که با شوق زیادی اولین آهنگ ایرانیمو نوشتم که اون موقع نسترم بود
گفتین که زده شدین از کار فرنگی کردن یا غربی کردن
خیلی زیاد
چرا
چون خیلی زحمت کشیدیم ببینید کار آمریکایی مثل کار ایرانی نیستش که فقط مثلا کنسرت که ما میذاریم برای کنسرت ها معمولا ممکنه جمعه شنبه شاید هم حالا یک شنبه باشه در بیشتر این ور دنیا که ما کنسرت میذاریم حالا مثلا توی دبی ممکنه یه جور دیگه باشه به خاطر اینکه اون وقت زمان ها فرق میکنه از نظر هفتگی توی آمریکا اینجوری نیست شما دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه همینطور هر شب داری برنامه میزنی بعد بالاخره میایین و یه کمپانی از نیویورک به نام کپیتال ای ام آی که بزرگترین کمپانی آمریکا بود اون موقع با ما قرارداد بزرگ چندین میلیون دلاری امضا بکنه و وقتی که اون دو نفری که قرار بود این کارو بکنن با هم دیگه دعواشون سر سره اصلا یه چیز موضوع کاملا مختلف. این قرارداد ما این وسط تیف و میل شد و من بر اثر همون خیلی زده شدم. در همون حال خانواده هم و دوستام و اینا که همیشه میدونن من آمریکایی کار کرده بودم گفتن چرا آهنگ ایرانی نمینویسی تو؟ و پیش خودم فکر کردم گفتم خب من تا حالا ایرانی ننوشته بودم ولی زبان فارسی رو خیلی خوب بلد بودم، کتاب زیاد خوندم.
چه کتابایی خونده بودین آقای امین؟
کتابای مختلف، تمام کتاب خیام و کتابای ایرانی که از دبستان گذشته اومده بودم بیرون، بعد از اون کتابای دیگه مثلا مال آقای پزشکزاد خونده بودم، کارهای صادق هدایت خونده بودم، کارهای خانم اعتصامی رو خونده بودم، از شاملو خونده بودم، همینجوری تو انگلیسی زیاد خونده بودم، تمام کارهای کارلوس کاستنیدا رو خونده بودم، از نیچه خونده بودم و خودم هم تو دانشگاه که می‌رفتم اونجا ماتماتیکال ساینسز خوندم، علوم ریاضی بهش میگن، ولی در کنار اون انگلیش لیتریچر هم می‌خوندم، گرامر انگلیسی. بعد اومدم به آمریکا اواخر سال 80. بعد اون آهنگ نسترانی که نوشتم همه چی دیگه عوض شد، چون که بعد از لس آنجلس باهم تماس گرفتن، خواستم که بیام. من اون موقع نیویورک زندگی می‌کردم.
نسترن شخص خاصی بود آقای؟
نه، اینا تمام آهنگا شعرن. حالا چون نسترن صرفا خیلی معروف شد و اینا، دلیل بر این نبودش که شخص خاصی بوده، چون من فقط یه نفر نبود، لیلا بود، رویا بود، لاله بود، تمام اسمای مختلفی بود که من ازشون استفاده کرده بودم به خاطر معنیای خوبی که میتونستم از اون شعر در بیارم.
اینو که آخه پرسیدم، معمولا اسمی که آدم تو ذهنش میاد شاید یک پشوانه ای داشته باشه.
آره، ولی وقتی بود که 10 تا اسم پشت سر هم میاد.
اتفاقا منم تو آلبوم بانو به همین فکر میکردم که داستان چیه، این همه اسم دختر از کجا اومده، مبنای انتخابش پس چی بوده آقای امین؟
ببینید، چیزی که شد این بودش که من اول از همه اون آهنگ نسترانو که گرفتم خیلی گل کرد. بعد از شما چه پنهو به عنوان اینکه مثلا اون آهنگو نوشته بودم، یه آهنگ دیگه هم داشتم لیلا، چون من خیلی اون موقع توی گیتار بنیش و اینا رو دوست داشتم و اسم لیلا خیلی خوب میخورد به آهنگ اسپانیش، واسه همینه که اون اسم رو استفاده کردم برای آهنگ اسپانیش. من از موزیک آمریکایی اومده بودم و اصلا واقعا به تو اینو میگم خیلی کم در مورد موزیک ایرانی بررسی کرده بودم. یه آهنگا رو تک و توک میشنیدم از خواننده های خیلی خیلی مشهورم،
مثلا کیا؟
مثل داریوش، مثل ابی. اون موقع تازه داشتیم نون و پنیر و سبزی و اینجور چیزا در اومده بود و من خب اینا رو خوب میشناختم، ولی جوونا رو جدیدا رو که اومده بودن نمیشناختم اصلا. اون موقع موهین خیلی چیز بود،
رو دور بود.
بله، هنوزم هستن، فقط چیزی که هستش اینه که اون موقع چون تازه هستش، تازگی داره، برای مردم خیلی التهاب بیشتری شاید داشته باشن. موزیک آمریکایی یه کاری که میکنه برای آدم اینه که همیشه شما میخوای آلبوم بعدی یا کار بعدی کاملا فرق کنه با کار قبلی. توی ایرانی وقتی یه کاری میگیره و دوست دارن مردم، همون ازت دوباره میخوان. اگه یه کار خیلی متفاوت بدی دلسرد میشن ازت. ولی من چون تازه از اون نوع موزیک اومده بودم، همش به فکر این بودم یه کاری باید بکنم که خیلی جدید باشه. برام کافی نبود که فقط بیام ایرانی بخونم، میخواستم یه آلبومی بدم که فرق بکنه. من نگاه کردم دیدم واقعا اسمهای ایرانی خیلی قشنگ میشه تو شعر میشینه، چون همشون معنی دارن. اسمهای انگلیسی معنی ندارن، بر اساس اون معنی آدم میتونه ترانه بنویسه و ترانه رو میتونه یه جوری بنویسه که حالت ایهام داشته باشه، مثل مثلا سپیده.
سپیده از اون روز که چشام چشماتو دیده، نمیدونی دل من چی کشیده. سپیده سپیده.
شما برای ما روشن کردید که چرا اسم دخترها، ولی این وسط یک چیزی گفتید، اونم این بود که آشنایی آنچنانی نداشتید با حال و هوایی که جوون ایرانی رو به جنب و جوش در بیاره. ولی اون چیزی که ما دیدیم در ایران این بود که آهنگی مثل نسترن یک چیزی بود که من در تمام مهمونی‌ها میشنیدم و خیلی ها رو به حرکت در آورد تو ایران. چطوری این اتفاق افتاد؟
درود بر شما که این نشون دادی که اینو متوجهش هستید. وقتی که من کار آمریکایی میکنم، نمیام یه کاری بکنم که شبیه باشه به کار آمریکایی. یه کاری دارم میکنم و این آهنگ آخری هم، این چنج، آهنگ پری وود می، یکی از دلایلی که الان کمپانی آمریکایی داره باهم صحبت میکنه درباره این آهنگ، اینو دارن ساینش ممکنه بکنه برای آلبوم بعدیمون، اینه که این آهنگ برای خواننده ایرانی صرفا فقط نیستش که اومده یه آهنگ آمریکایی خونده. نه، اینا توی کار خودشون، تو استاندارد خودشون، رادیوی اینجا مثلا رادیوی ایر امریکا اسمش هست، نه صدای آمریکایی که ایرانی، یه ایر امریکا هستش تو خود لس آنجلس که رادیوی آمریکایی هست، فقط آمریکایی زبونه و فقط مال آمریکایی ها هستش. بنده آمریکایی میاره، مرون 5 رو نمیدونم میشناسید یا نه، آورده بودن با من توی یه مصاحبه بودیم و صحبتش این بودش که میگفتن استاندارد کار تو همون استاندارد آمریکایی است، ولی عین همینو در موزیک ایرانی داشتم. یعنی نیومدم موزیک ایرانی بنویسم که توش آمریکایی چند تا کلمه بندازم یا یه حالتی بکنم که کلمه ها رو مثلا میبینی موزیکایی هستش الان بیرون اومدی خیلی هم قشنگ هستن، میدونین چی میگم، موزیکایی که به اینترنشنال بامشون میگیم، هنرمندای ایرانی میخونن. ولی کار من اون نبود. من سال بعدم یه کار ایرانی کردم که خیلی اتفاقا اصیل بود برای اون شخصیتی که فرشید امین بود. اون موقع کسایی که منو میشناختن موزیک آمریکایی کار میکردن، وقتی کار ایرانی منو شنیدن همشون شوکه شدن. گفتم ما فکر میکردیم الان مثلا توی موزیکی میسازی که توش مثلا خیلی کلمه های آمریکایی میندازی و میگی بیبی بیبی، مثلا بیا بیا، برو برو، میبی میبی، مثلا چیزای اینجوری، یا رپ میخونی یه کار اونجوری میکنی.
شاید بعضیا وقتی که کار آمریکایی شما رو بشنون بذارن کنار کار فارسیتون و بخوان قضاوت کنن، که دیدم جاهایی مثلا قضاوت میکنن، میگن که از اون طرف خب چرا این آدم آمریکایی نمیخونه، این که به این قشنگی میخونه، چرا مثلا لس آنجلسی میخونه؟
سوال خیلی خوبی، حالا به اونم الان میرسیم. شما هر جا که هستی جو اونجا شما رو میگیره، چه بخوای چه نخوای. این هر جای شما، هر نقطه‌ای که تو دنیا زندگی میکنی، اون دور و برت تو رو به خودش جذب میکنه و میری توش، نمیتونی توش کار نکنی. وقتی توش میری یه جوریه که یا باید کار نکنی یا یه کار میکنی بعد از داخل کار کنی، نمیتونی از بیرون کار کنی یا بگیم شماها کار من را بندازین اون تو. من امیدوارم که با این کارم، آهنگ چینج رو من قبلا نوشته بودم، اسم آهنگ بود Pray With Me. این چینجی که بودش نه تنها یه چینجی بشه برای دنیا، برای صلح جهانی، برای خود منم ان شاءالله باشه که بتونم خودم رو، اون چیزی که واقعا هستم، نشون بدم. برای کار ایرانی امیدوارم بتونم از نظر ترانه و از نظر کارهایی که انجام میدم یکم این تغییر رو تو خود کار ایرانیم هم انجام بدم. الان شما دارین این حرف رو به من میزنید که چرا کاری که کرده اصلا آمریکایی با ایرانیش اینقدر حالت رقص و ایناش چرا لس آنجلسی تره. الان که موزیک ایران رواج پیدا کرده و خواننده ها تو ایران میتونن بخونن، اینو میگین. اون موقعی که فقط موزیک مال لس آنجلس بود، هیچکی این حرفو نمیزد، همه میگفتن بیشتر بزن برقصیم، حتی شو خود شماها. متوجه این فرق این
اهل رقص نبودن،
بستگی داره البته. ولی بله،
آهنگ نسترن فکر میکنم اولین آهنگ ایرانی بودش که هم 6 و 8 بود، برای رقص بود، هم شعرش یکم حالت منفی داشت. اون موقع اگه یادتون باشه ترانه ها همش میگفتن مثلا تو چقدر قشنگی، لبات مثل مثلا چیه، چشات مثل چی، همش در حال وصف یک مثلا یه نفر بودن که تو چقدر خوبی و چقدر قشنگی. ترانه نسترن یهو اومد با همون رقص گفتش این اداها چیه در میاری، چرا این کارو میکنی، نمیدونم.
نسترن بهش به من حرفی بزن، بگو تو رو به خدا تو دلت مال کیه، تو حواست جای دیگه است و خودت نمیدونی به خدا، نمیدونی به خدا. نسترن
این زبون رو از کجا پیدا کردی؟
میگم من توی کاری که قبلا داشتم میکردم فقط راک داشتیم و موزیک راک خیلی موزیک محکمیه و خواننده محکم میخونه. وقتی که اومدم نسترن رو شروع کردم درست همون حالت رو هنوز داشتم، تو همون تحولات بودم، تو اون روزها بودم که داشتم نسترن رو ضبط میکردم. واسه همینه که خیلی اگه گوش بکنید به صدا، خیلی اتفاقا یه آهنگ 6 و 8 انگاری که اومده با تم بیشتر راک خوندتش، یه جور محکمی خوندم اون آهنگ. من واقعا فکر میکنم به عنوان یک ایرانی و خواننده هنرمند ایرانی، هر کاری میکردم توی موزیک ایرانی که خیلی اگه فرق میکرد، فکر میکردم مردم طرد میشدن ازش، میگفتن این خیلی فرق میکنه با فرشید امینی که ما میشناسیم. ولی چون اومدم یه کاری کردم به یه زبون دیگه بود و در وهله اول مورد پسند خود آمریکایی‌ها قرار گرفت و حالا ایرانیایی که واقعا پشتیبان من بودن و واقعا ازشون متشکرم، چون که همیشه من خواننده ایرانی خواهم بود، اگه کار آمریکایی هر موقع بکنم در کنارش خواهد بود، من خون ایرانی تو بدنمه، اصلا زبون فارسی زبون مادری من، عشق منه. ولی این کار رو چون تو موزیک آمریکایی انجام دادم، مردم یه نو فرشید امین دیگه ای رو دیدن که نمیشناختن.
ولی خب یه مسئله برای من لاینحل باقی مونده، این که
شما خیلی مسئله دارید
با این مسئله هم برم
تازه اولشه
تازه اول
چقدر تو مسئله داری عزیزم.
چرا اون سبک رو، همون سبک راک رو، چون میدونی توی ایران خیلی از جوونا سبک راک میخونن، چرا همون سبک رو نیوردی توی موزیک ایرانی پیاده کنی؟
10 سال پیش موزیک راکی که الان بچه‌ها دارن میزنن، امروز مردم ایران اونو اصلا براشون اگه اون موقع میزدی خیلی عجیب غریب بود. همونطور که اگه اون موقعی که میواد رپ میخوند مثل الان عادی شده برام. میان هر چی میخوان تو این کلمات میگن. یه موقع بود اصلا شما کلامت فقط بعد شیرین بود، اصلا مثلا یه کلمه توهین‌آمیز نمیتونستی روش بگی. ببین من اون موزیک آوردم، فقط یه جور دیگه ارائهش دادم. نسترن یه آهنگ راک 6 و 8 چه بخوام چه نخوام، نه راکی که امروز ممکنه اگه من بسازم نسترن رو ممکن اصلا واقعا راک گیتار باشه. از نظر خوندن دارم میگم، وقتی که اون آهنگ اومد اولین آهنگی بودش که با بیس سولو شروع میشد.
فکر میکنید که الان اون محدودیت ها کمتر شده و شما میتونید یه موسیقی راک بسازید با مفهومی عمیق‌تر؟
حرف من اینه، اون موقع در اون زمان لس آنجلس اینجوری بود، الان خود لس آنجلس چیز دیگه ای میخواد، خود لس آنجلس هم داره خسته میشه از موسیقی خودش.
خب این روزا فرشید امین به خاطر یک چیز دیگه خیلی توی رسانه ها بود، رسانه های ایرانی و رسانه های غیر فارسی زبان، که اونم به هر حال انتخابات آمریکا بود و اینکه حزب دموکرات و حضور فرشید امین با آهنگش و اینکه به عنوان اولین خواننده ایرانی که در گرد همایی حزب دموکرات اجرا کرد. از کجا شروع شد این آهنگ؟
من چند ماه پیش به اصرار زیاد مدیر برنامه‌هام و همچنین یکی از کسایی که آهنگای منو تهیه می‌کنه در لس آنجلس شروع کردم نوشتن چند آهنگ انگلیسی. یک کمپانی آمریکایی در هالیوود که فیلم می‌سازه آهنگای قبلی منو که قبل از نسترن و اینا رکورد شده بود، یکی از اینها رو شنیده بود و خیلی خوشش اومد بود و می‌خواستش می‌گفتش کیه که اینو نوشته و می‌خواستش که من یه آهنگی بنویسم برای یک فیلمی و اصلا از اینجا شروع شد و من یه آهنگی نوشته بودم اون در کنار اون این آهنگ چینج هم که اسمش اصلا از Pray With Me نوشته بودم و یه آهنگ دیگه. یک نفر از همونجا یه قسمت اینو شنید و از من دعوت کردش که برم برای یه جایی بود به نام شب صلح که حزب دموکرات اینو برنامه رو انداخته بود اونجا. خب از من دعوت کردم برم به عنوان اولین خواننده ایرانی اونجا برنامه شرکت کنم. وقتی که رفتم اون آهنگو اونجا خوندم، یک نفر از تصمیم گیرنده های بزرگ حزب دموکرات که در کالیفرنیا تمام کارهای آقای اوباما رو در کالیفرنیا و در شمال و جنوب کالیفرنیا انجام میداد، این آهنگو شنید، اونجا منو دید و بر اساس اون حزب دموکرات از من دعوت کرد که برم در شب 4 نوامبر این آهنگ رو براشون اونجا اجرا بکنم. که بعد
داستانشو از کجا پیدا کردی فرشی جان؟
داستانش تو من سوال خوبی میکنید. من داشتم توی هواپیما برمیگشتم، از اروپا داشتم میومدم ولی از دبی سوار شده بودم رفته بودم فرانکفورت، از اونجا داشتم برمیگشتم به آمریکا و در اونجا یک افسر آمریکایی دکتر جراحی بود که افسر بود برای ارتش، دکتر ارتش بود در حقیقت، کنار من نشسته بود تو هواپیما و شروع کرد صحبت کردن و گفت مال کجا هستی؟ گفتم ایرانی هستم و از اونجا شروع شد، گفت من از عراق دارم میام و در جنگ عراق بودم و شروع کرد از نارضایی خودش و سربازهایی که اونجا بودن، به خصوص میگفت جوانهایی که مثلا 18 سال اونجا هستن، درباره اونها شروع کرد صحبت کردن که میگفتش که وقتی که یک سربازی توی جبهه جنگ ما تو اینجا زخمی میشه، مجروح میشه به طور خیلی بدی، برای پدر مادرش توی آمریکا یه دونه ستاره نقره‌ای میفرستن، اگه این یکی از سربازای ما توی جنگ بمیره برای پدر مادرش توی آمریکا یه ستاره طلایی میفرستن که نشون بدن پسرت یا دخترت تو جنگ مرده. وقتی اینا رو دیدم بر اساس اون اینو نوشتم و دلیل اینکه به انگلیسی نوشتم اونو اصلا همین بود که میخواستم یک پیغام صلح داده باشم در یه شرایطی که خیلی مناسب بود که مردم واقعا خسته شدن، نمیدونم آخه چرا هی بجنگیم که چی آخه یعنی چی، معنی نداره. و دلیل اینکه اینقدر این آهنگ مورد تحسینشون قرار گرفت همین بود که میگفتن یک ایرانی اومده این آهنگ رو اینجوری داده برای صلح ایجاد کرده.
خیلی متفاوت به خاطر اینکه اون تصاویری که از ایران پخش میشه و اخبار مربوط به ایران،
خب تصویری که اینجا از نه فقط ایران، اصلا از ایرانی ها تو تلویزیون های اینجا به مردمشون میدن، خیلی با حقیقت فرق میکنه. این یه داستانیه برای خودش.
الان در حال حاضر ازدواج کردی یا نه؟ به هیچ عنوان هنوز
در حال حاضر هم ازدواج کردم.
در حال حاضر هم ازدواج کرد. خب بس. ولی هنوز بچه خبری نیست.
چرا، بچه هم دارم. اینا رو بین خودمون اگه باشه دوتا بچه کوچیک هم دارم.
آن دوست داری مردم بدونه؟
نه بعدم نمیاد مردم بدونه، اتفاقا فرق نمیکنه. فقط چیزی که هستش اینه که ببین، اگه بحث میخوام درباره خانواده‌ام صحبت کنیم و مثلا چجوری بودم و برادرام کی بودن اونجوری، الان چندین سال من با خانومم آمریکایی، زن من باهاش از همون موقع که موزیک آمریکایی کار میکردم آشنا شدم. الان چندین سال من میشناسم زنم و 5 سال فقط با هم دیگه اول میشناختیم تا قبل اینکه عروسی بکنیم. من از روز اول با همون یه نفر بودم و 2 بچه کوچیکم دارم.
مادر دلبندم، به بابا بگو همه چیز رو به راه است، حالم خوب است، سربازها به وطن برمیگردند، دگرگونی در یک قدمی است. به پدر بگو که میگویند جنگ به زودی به پایان میرسد، اما پیش از آن که به وطن برگردم نگاهی میکنم به آرامگاه همه رفتگانی که به اینجا آمدند و دیگر هرگز بر نمی گردند.
راضی بودی؟ خوب بود مصاحبه؟ راضی بودی؟
معلومه من از مصاحبه خودم که بدم نمیاد.
آره معلومه از قیافه غرور و اینا.
به هر حال از مصاحبه
پشت چشم نازک میکنی؟
از مصاحبه که بگذریم به مسابقه میرسیم. اگه یادت باشه ما هفته پیش اصلا راجب مسابقه هیچی نگفتیم، 4 هفته گذشته بود، از مسابقهمون صحبت نکردیم، برندمون رو اعلام نکردیم اصلا.
آفرین، این خیلی مهمه. خب حالا برنده این ماه چجوری شد، کی شد و اینا؟ البته من میدونم که برای شنونده ها بگیم که نمیدونن.
والا ما بعد از بررسی های خیلی بسیار زیادی که داورامون انجام دادن و نتیجه گیری هایی که کردن، از بین داستان هایی که درباره شمسی خانم در سرزمین عجایب شنونده های نگاه تازه برای ما فرستاده بودن،
آقای مهدی زکایی و آقای علیرضا کرمانی بر اساس این چارچوب وفاداری به چارچوب های داستان نویسی، تحلیلگری و فضاسازی درست، کاربرد درست زبان، پرهیز از شعار پردازی و نیز کوتاه نویسی برنده این ماه رو انتخاب کرده.
پس اول بریم بشنویم که کدوم داستان برنده شده. بریم.
این شهر قندهار است و شمسی هر روز در اینجا به مدرسه می رفت. هر روز کسی می میرد و بیگناه اسیر صیادان خونخوار می شود. این شهر بوی خون می دهد. اما شمسی در این سرزمین خوشحال است و مدرسه تنها عشق شمسی. روز چهارشنبه 22 آبان 1387 مردان قدرتمند این سرزمین بر روی دختران مدرسه قندهار اسید پاشاندند و شمسی چشمانش را از دست داد. شمسی عاشق سرزمین عجایب و به راستی که افغانستان سرزمین عجایب است. شمسی به جرم درس خواندن باید محکوم می شد. چرا؟ این است سرزمین عجایب. سرزمین عجایب افغانستان و چه کسی می گوید که ظلم چه وقت تمام می شود؟ شمسی می گوید اگر طالبان مرا در اسید غوطه ور هم کنند، من باز هم به مدرسه خواهم رفت.
خب برنده خوشبخت کیه؟
حتما خودش پای رادیو نشسته و منتظر بوده که اسمش اعلام بشه. زینب شنونده ما از افغانستان برنده مسابقه این ماه
نگاه تازه است. مسابقه ماه جدید رو هم بگیم که داستانش اصلا از چه قرار هست.
ما تصمیم گرفتیم
از شنونده های عزیزمون بخوایم که یک نامه بنویسن، اونم حد اکثر در 5 سطر. برای چه کسی؟
برای باراک اوباما، رئیس جمهور آینده
ایالات متحده آمریکا.
اما داورا کیان؟
من دکتر رسول نفیسی هستم، استاد و معاون دانشگاه استریر در واشنگتن، پایتخت آمریکا، و کارهای تحقیقی در زمینه فرهنگ ایران انجام میدم. ضمناً به خبرگزاری‌های مختلف کمک میکنم. خوشحالم که در این برنامه شما هستم و از نظریات جوانان ایرانی عزیز مطلع میشم.
دکتر احمد نقیب‌زاده هستم، دارای لیسانس و فوق لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه تهران و فوق لیسانس روابط بین الملل و دکترای مطالعات سیاسی از دانشگاه نانتر فرانسه. 24 تألیف و ترجمه هستم که مهمترین تألیف من کتاب تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل هست.
فرشید امین هستم. جایزه مسابقه ماه نگاه تازه آخرین آلبوم من هست با نام گرفتار.
ممنونیم از ایمیلا و تماس‌های مسعود از اردبیل،
احمد رضایی،
عقیق از شیراز،
عبید و هومن،
رامین، مهدی،
پریوش و ملیحه.
شماره تماس برنامه هست
2042-02-2112-41-14
و ایمیل آدرس ما jawanan@radiofarda.com. مهمون برنامه‌مون فرشید امین بود. بشنوید ترانه‌ای درباره
سبز و سرخ و سفید،
ایران، با ترانه و آهنگی از فرشید.
قرمز و سبز و سفید، خونه جاری تو رگامون، افتادی
من خواب و خیاله، منم اون تران خونی که براش خوندن محاله، ولی من فاصله ها رو میبوسم میبرم از یاد، هر جای دنیا که باشم میزنم اسم تو فریاد.
با پایان برنامه نگاه تازه این هفته از هانا کاویانی و محمد زرقامی که با ترانه ای از فرشید امین به پایان رسید، کم کم به لحظات پایانی مجله شامگاهی امروز هم نزدیک می شویم. از همراهی شما سپاسگزارم و دعوت می کنم ازتون که تا لحظات دیگر شنونده تازه ترین خبرهای جهان باشید با همکارم علیرضا طاهری.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین